بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به مرجح سوم، لا بدل در مقابل ما له البدل، به این معنا که اگر دو واجب تزاحم کردن و احدهما دارای بدل نیست و واجب آخر دارای بدل هست، یقدم ما لا بدل علی ذو البدل، به جهت اون که در این کار جمع بین هر دو تکلیف شده، یعنی اون چرا که بدل ندارد به نفسهی و اون چرا که بدل دارد به بدلهی، نتیجتا شبه جمعیست بین طرفین. عرض کردیم به این که بدل تارتن بدل ارضی است و اخرى بدل سبولی. بدل ارضی را عرض کردی و تقدم، و اما بدل سبولی به معنای این که اون چرا که بدل می شود در فرض است که عاجز بشویم از مبدل. در اینجا گفتیم در دو عنوان بحث میشه، یکی این که طرف مقابل ذل بدل واجب نفسی باشه، و اخرى طرف ذل بدل که لیس له بدلون واجب غیری باشه، شرائط یا اجزاء واجب. اما در قسمت اول، یعنی در اون جایی که واجب نفسی باشه، مثالش که عرض کردین سقی از شام در مقابل وضو، اگر چنانچه آبی هست، این آب در معرض دو مزاحم هست، یکی از شام میخواد این آب را بخوره و دیگری نیاز دارد به وضو یا غسل با این آب وضو بگیرد. مرحوم نائینی علی الله مقامه در اینجا می‌فرماد بر اینکه باب تزاحم و مرجح در ما لا بدل لهوس، یعنی در عطشان، اسق العطشان، آب را بده به عطشان چون بدل نداره عطش، اون طرف دارای بدل و هو الطهارت المائیه یتبدل الى التیمم. این قاعده کلی مرجح لا بدل بر ذل بدل را ایشون در این باره به صورت کبرای کلی قبول دارد. الا انه عرض کردیم دیروز به اینکه سیدنا استاد این را به صور کلی نفی میکنه، میگن نه، اینجا بابش باب تزاحم نیست، تزاحم ما لا بدل با ما له البدل، بلکه بابش باب حکومته، بابش باب وروده. چرا؟ برای خاطر این که اون طرفی که شما دارید حسابش می کنید و ذل بدله عبارت است از وضو، نمگر غیر اینه. وضو دارای بدله، این رو خود بیارید پایین در مقابل سبع اشیان که داره بدن نیست. انظر الی هذا، وضو مشروط است به قدرت شرعیه. وقتی مشروط شد به قدرت شرعیه، هر امری که در مقابل وضو قرار بگیره قدرت شرعی را از بین میبره. وقتی قدرت شرعی را از بین برد، پس بابش باب حکومت و ورود میشه. و به عبارت اخرى، ما قبول داریم که سقط از شان مقدم است، آری، اما نه به لحاظ تقدم ما لیس له بدل بر ما له بدل، بلکه بابش باب تقدم حاکم است بر محکوم. حتی نقول به این که لو فرضنا که وضوع دارای بدلی نباشه، وضوع دارای بدلی نباشه و این آب باید صرف بشود در اسشام، خب اسقل اسشام یسقط امر به وضوع، آیا بدل داره یا نداره؟ فلیکن بدلی نداشته باشه. اگر هم بدل نداشته باشد حاکم است دلیل اسقل اسشام بر وضوع، یعنی بدون وضوع فرض کنید نماز بخونه چطور میشه؟ آسمان زمین نمیاد، طوری نخواهد شد. پس بود و نبود بدن اثری در ما نحوفی نداره. اگر از باب تقدم ذل بدل لا مالا بدل بر ذل بدل بود، آری باید باشه بدل. و اما اگر بابش باب حکومت شد، باب حکومت کار خودش انجام میده، به این معنا که امر به سقطیه اشان یوجب سقوط الامر بالوضوء یسقط هل کان له بدلا اولا. ساکت هست اینجا، کاری به اون نداره. اگر بدل تشریع شده فلیکن، اگرم نشده نشده باشه. پس بنابراین به این دقت باید ملاحظه کرد که اگر دلیل واجب نفسی حاکم بود بر دلیل واجب ذل بدل، مثل عرض کنم که وضوع، این نتیجه را در حکومت داره که بدل هیچ اثری نداره. تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که این مرجحی که در باب مرجحات ذکر کرده اند ساقطه، از اعتبار ساقطه. اما در بدل ارضی فلیسقط به لحاظ اینکه تضاهم نیست، در بدل ارضی واجب مزیق با واجب موسع، واجب تعیینی با واجب تخییری که گفتیم تضاهمی نیست. پس یعنی چه؟ بدون این که ذل بدل مقدم است، مالا بدل بر ذل بدل، اونجا تضاهمی نیست. در جایی که تضاهم هست، تضاهم رفع می شود نه به عنوان لا بدل و ذل بدل، بلکه به عنوان حاکم و محکوم. پس بنابراین این مرجح در هر دو صورت ساقطه، یعنی اعم از این که در بدل ارضی و در بدل طولی. این در اصل کبرا مناقشه است که سیدالاستاد بر استادش مرحوم میرزا وارد میکنه در تعلیقات و در تقریرات هست. این راجع به اصل کبرا. و اما راجع به صغرا، یعنی چه صغرا؟ یعنی شما این قاعده را تطبیق کردید به دو فرع. یکی فرع طهارت خبثیه با طهارت حدثیه، اینجور بود دیگه. در طهارت حدثیه خبثیه گفتیم یودار الان بین این که لباس رو بشوره یا وضو بگیرد، در اینجا طهارت خبثیه مقدمه، یعنی لباس را بشوره چون بدن نداره. و اما طهارت حدثیه که عبارت است از وضو، بدن داره. اینطور میرزا فرمود: الفرع الثانی مسئله وقت. اگر وقت مزاحمت کرد با طهارت مائیه، یعنی اگر وقت داره خارج میشه، نیاز به وضو یا غسل داره، اگر بخواد وقت را صرف وضو یا غسل کنه، وقت میگذره. گفت قدم الوقت، وقت بدن نداره. وقتی که وقت بدن نداشت، بنابراین بایستی که وضو را ارشاد که وقت را مقدم بداره و تیمم بکنه. در این دو فرع تطبیق کرد ایشون این قاعده را. استاد تقریبا در اینجا سه اشکال داره. اشکال اولش این است به این که شرائط و اجزا در مرکبات، که فرض ما مرکبات دیگه، صلات است دیگه، صلات است که مشروط است به طهارت حدثیه و خبثیه، مشروط است به استقبال، این صلات مرکب. اجزا دارای امر مستقلی نیست، تزاحم بر حسب اصطلاح اصولی، اصطلاح اصولی در جاییست که دو واجب مستقلن با هم تزاحم کنه و من نتوانم هر دو را امتصال کنم، یکی از این دو را می توانم امتصال کنم. به امتصال احدهما یسقط الآخر. این معنای تزاحم. این در شرایط محقق نمیشه. به ذات شرایط وجوب مستقلی نداره. اگر بخواهیم در اینجا وجوب مستقلی تصور کنی، بین دو صلات، از صلات مع طهارت خبثیه یک طرف، طرف آخر از صلات مع طهارت الحدثیه المائیه. یعنی این آدم این آب را باید در یکی از دو نماز صرف کنه، یا نمازی بخواند با طهارت لباس، یا نمازی بخواند با طهارت وضوعی. این چنین اگر بود، بله ما می توانیم تصور کنیم، ولی نیست همچین حکم. هذا اولا. و ثانیا، شما می گویید طهارت خبثیه بدل نداره. بی خود میگید، میگید طهارت خبثیه بدل نداره. بدل داره. چه بدلیه؟ بدلش از صلاة فی الثوب النجس او آریان. حالا فرض کنید اگر کسی وضو داره، غسل هم داره، بخواد نماز بخونه، لباسش نجس شد، لباس نجس شد، وضو هم داره، خب حالا چیکار کنه؟ تکلیفش چیه؟ آب هم نداره، لباس نجسه، این چیکار باید بکنه؟ آدیان نماز بخونه علی المشهور، مع النجس نماز بخونه علی المختار. این فرد در قربه هم متعرضه. این فرد در قربه متعرض هست. قال في الأربة كتاب الطهارة فصل إذا صلى في النجس. مسألة شهارون در فصل أذكرن كتاب الطهارة. إذا انحسر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه. أجل لباس منحصر شد در یک پیراهن نجس. اگر بخواد این را بکنه سرما میخوره، ضرر میبینه، میگه صلات فیه نماز. ولا یجب علیه الاعاده او القضا، آدم قضا هم نداره، میگه خب حالا خوندم دو مرتبه عاده کنم لباس عوض کنم، نه. اینجاست شاهد ما. و این تمکن من نزعه، اگر می تواند این را بکنه، یعنی سرما نمیخوره، استرانی نداره، مرحوم سید سه احتمال میده، استاد دو احتمال، ایشون سه احتمال. ففی وجوب صلات فیه، یک، او آریان، دو، التخی وجوب، سه وجه. بگیم در همین نواز خونه که مختار شاید این باشه، یعنی استاد میگه، یا نه آریان نواز خونه فیل انه المشهور، یا مخیره، هر کدوم دلت بخواد. وجوب صلات هست. الاغوا الاول، نظر خود سید اینه که اغوا اولیه، یعنی فیه لباس بل نماز را در همین لباس نجس بخونه. والاحوط تکرار الصلاه، خیلی خوب راحت خود دیگه دو تا نماز بخونه، یه نماز با صوم نجس، یه نماز هم آریان بخونه، این هم احتیاجی میشه. پس نتیجتا این که اینو میخوایم عرض کنیم که شما میفرمایید بدل نداره، یعنی اشکال به مرحوم میرزاست، یعنی صلات فی الصوم النجس ولی طهارت خبثیه، طهارت خبثیه بدل نداره، نخیر بدل داره، شاهدش هم عرض شد که عربه و همه و و الی آخر، قاعده هم همین رو اختزام میکنه. این هم اشکال دوم بر تفریعاتی که صغریات در مقام. و اما اشکال سوم، اشکال سوم این است به این که شما کجا گیر کردید؟ شما گیر کردید در شرایط واجب. خب ولی دیگه، یعنی من نمیدونم الان عرض کنم که آبی که در اختیار هست لباس را بشورم، یا عرض شود که بدن را بله وضو بگیرم با او، اینا هر دو شرایط واجبه. یا مسئله عرض کنم که وقت و وضو، اونم هر شرایط واجبه. اینجاست دیگه. خب در شرایط واجب اینو مکرر گفتیم، یک امر میر روی کل، چون صلات یک مرکب واحدیه، اقم الصلات، امر میر روی کل. این امر روی کل وقتی رفت پخش میشه رو اجزا به حکم عقل به وجوب ذهنی، یعنی هر کدام از این اجزا یک وجوب ذهنی بر خودش میگیره، الا انه این وجوب ذهنی با اون وجوب واحد از نظر وجود یکسان، تخصیص عقلیه، تکه تکه شدن خارجی نیست، یعنی ده تا وجوب نیست، ارکع اسجد اقرا، نه اینجور نیست، اقم الصلاه، امر من روی کلی مرکب. خب امر وقتی رفت روی کلی مرکب، اگر من قادرم تمام اجزا را انجام بدن، علی الرأس و المنه نعمتون انعم الله سیاخون، اگر نتوانستم یک جزءش نتوانستم رکوع نمیتونم. خب یا جزء مردد را، این یا او، رکوع رکعت اول یا رکوع رکعت دوم، هر دو را نمیتونم، از این جهت فرق نمیکنه در عجز من یک جزء معین یا جزء مردد. اینجا چی جواب میده به شما؟ میگه امر به کلی ساقط. چرا؟ لأن المرکب ینتفی به احد جزئه، اگر این مرکب یک جزئش به هم خورد همش به هم میخوره. اگر یه معجون مرکبی طبیب داد به مریض یک جزئش پیدا نشد این دیگه ناقصه، این دیگه به درد اون کار نمیخوره. حالا ما دیدیم خودش چی میگه. چرا؟ برای خاطر اینکه این اون نیست. اینی که نه جزئه ده جزء نیست، خون نه تا ده تا نیست دیگه، واضحه. پس امر ساقط میشه. وقتی امر ساقط شد، در اینجا من نمیتوانم کاری بکنم، باید رجوع کنم به قواعد. در باب صلات فرمودن برای اینکه از صلات و لا تسقط به حال، اگر غیر صلات باشه اون حساب دیگری بر خودش داره. ما چون مثالمون در صلاته، تا آخر صلات باید بیه. وقتی در صلات آمد از صلات و لا تسقط به حال، بسیار بنابر این وقتی امر میاد، میاد رو باقی مونده. یعنی این باقی مونده این نه جز، این نه جز مردد میشه بین اون جز یا این جز. یعنی من هشتا رو با اون یکی بخونم یا هشتا رو با این یکی، فرق برای این دیگه. یعنی صلات مع طهارت الخبثیه یا صلات مع طهارت الحدثیه، یکی از این دوتا رو باید انجام بدم، چون هر دوش نمیشد. اینجا میشه بابش باب تعارض، نه باب تزاهو. باب تعارض یعنی چی؟ یعنی باید رجوع کنیم به ادله اعتبار هر کدام از این دو طرف. یعنی ببینیم ادله اعتبار اون روایت معتبر میکنه یا این روایت معتبر میکنه. مرجحات سندی در باب تعارض دیگه در اونجا عقل حاکم نیست. اون چرا که هست مولا باید بگوید. مولا گفت الصلاة لا تسقط بها. میرم سراغ روایات، در روایات میبینم اختلافه. بعضی اون را و بعضی این را میشه بابش باب تعارض. باید مراجعه بکنیم به مرجحات سندی. مرجحات سندی اگر در اینجا جواب نداد، یعنی ترجیحی پیدا نشد، قاعدتا تساقطه. طرفین که تساقط کرد رجوع میشه به اصل عملی. اصل عملی در اینجا، اصل عملی در اینجا چی جواب میده؟ البراءه. چرا؟ چون خصوصیات هر کدام از دو طرف مشکوکه. دلیل بر این خصوصیت ثابت نیست. دلیل بر اون خصوصیت ثابت نیست، الاسوء البراءه. نتیجهش می شود تخییر. قاعدتا انت مخیر عقلا بین هادا و دا. هادا تمام کلامنا در عرض کنم که اشکالی که سید الاستاد به استادشون مرمولانی کرده، هم در کبرا و هم در صغرا. پس از این مرجح ما کارم تمام شد، صغرویان و کبرویان. و نتیجه انه لا قیمت لهذا المرجح، لا فی البدل الارضی ولا فی البدل الطولی ولا صحت فی تطبیق هذا الکبرا على هذه الصغريات، تا برسیم به مرجح چهار.